فرداش تازه ترین خبرهای افغانستان را در با رادیو آزادی باشید.
با تشکر از همکارم و سلام به شنونده ها، توجه کنید به سرخط چند خبر داخل افغانستان. به دنبال درخواست رئیس جمهور افغانستان مبنی بر انحلال کمپانی های امنیتی خصوصی در این کشور، انجمن مؤسسات خصوصی امنیتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور کرزی خواستار تجدید نظر در تصمیم حکومت گردیده است. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که 36% از افغان‌ها با مشکلات فقر روبرو هستند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که 2 از مخالفین مسلح را در ولایت لوگر بازداشت کردند. اما پیش از اینها توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. به دنبال درخواست رئیس جمهور افغانستان مبنی بر انحلال کمپانی‌های امنیتی خصوصی در این کشور، انجمن مؤسسات خصوصی امنیتی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور کرزی خواستار تجدید نظر در تصمیم حکومت گردیده است. این نامه که در برخی از روزنامه‌های کابل نیز منتشر شده، ادعاهایی را رد کرده است که در آن گفته می‌شود این کمپانی‌ها دست به دزدی و خلاف رفتاری می‌زنند. انجمن مؤسسات خصوصی امنیتی گفته است که آماده است از عملکردهای خود در جریان سال‌های گذشته پاسخگو باشد. رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته با جدیت اعلام کرد که دیگر نمیتواند این کمپانی ها را تحمل کند، زیرا به قبل وی کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان دست به اعمال خلاف قانونی، حتی دزدی و فعالیت های تروریستی میزنند. در افغانستان بیشتر از 50 کمپانی امنیتی خصوصی داخلی و بین المللی فعالیت دارد که گفته می شود وزارت داخلی افغانستان تا هنوز هم نتوانسته است به درستی تعداد نوعیت اسلحه و وابسته به این کمپانی ها را ثبت کند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که 36% از افغان‌ها با مشکلات فقر روبرو هستند و برنامه‌های بعد از رسیدگی به مشکلات آنان روی دست گرفته شده است. این وزارت میگوید که حدود 9 میلیون تن از افغان‌ها نمی‌توانند نیازمندی‌های اساسی‌شان را تکمیل کنند. آمن افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان امروز در کابل گفت که آنان برنامه‌های تازه‌ای را روی دست دارند که با استفاده از آن برای خانواده‌های فقیر کمک صورت می‌گیرد. این وزارت در عین حال قراردادهایی را امروز به امضا رساند که بر اساس آن برنامه تازه‌ای در زمینه تقویت مدیریت برای رفع فقر و اجرای پروژه‌های اقتصادی در این کشور راه‌اندازی می‌شود. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که 2 از مخالفین مسلح را در ولایت لوگر بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی نیروهای بین‌المللی در کابل با انتشار اعلامیه گفتند که این 2 به شمول یک مسئول طالبان که با بمب‌گذاری و حملات بمبی کنار جاده متهم است، در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی بازداشت گردیده است. در همین حال پلیس در ولایت هرات و فرا گفته است که 3 حلقه ماین و 10 کیلوگرم مواد انفجاری را از مناطق مختلف این ولایت کشف و خونسا کردند و مخالفین مسلح دولت افغانستان تاکنون در مورد این عملیات ها و در مورد این عملیات و همچنان بازداشت افرادشان تبصری نکردند. و خبر آخر داخلی این که نیروهای امنیتی در ولایات ننگرهار و غزنی میگویند که 3 از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از وزارت داخلی افغانستان در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که نیروهای امنیتی 2 از افراد را در ارتباط به انتقال 6 کیلوگرم هیروئین در هنگام تلاشی یک موتور در منطقه سمرخیل بازداشت کردند. در عین حال نیروهای امنیتی پلیس در ولایت زابل نیز گفتند که 1 از افراد را با 28 کیلوگرم تریاک در هنگام تلاشی در دروازه دخولی این ولایت بازداشت کردند. در مورد هویت این افراد معلومات بیشتری داده نشده است. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم زرغون منگل تقدیم می‌کند.
بنگیمون سرمنشی ملل متحد به منظور دیدار از مناطق سیلاب زده پاکستان و بررسی تلاش های کمک رسانی به میلیون ها نفری که از سیلاب های اخیر در آن کشور متضرر شده اند وارد پاکستان شد. وی هین ورود به پاکستان در میدان هوایی یک قرارگاه نظامی گفت برای آن به پاکستان آمده است تا به مردم آن کشور بگوید جامعه جهانی در این وقت حساس و آزمایش بزرگ با آنها می باشد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است حال گمان می رود 20 میلیون نفر یا 10% نفوس پاکستان از اثر سیلاب های اخیر متاثر شدند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان حداقل 12 نفر کشته شدند. مقامات محلی امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود میگویند که در این حمله بر وزیرستان شمالی 12 تن از شورشیان کشته شدند. حمله این طیاره بی پیلوت در قریه ایسوری وزیرستان شمالی در حال صورت میگیرد که به نقل از خبرگزاری فرانس پرس پارسال در نتیجه بیش از 100 حمله طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان بیش از 1000 نفر کشته شدند. منع صادرات غله از روسیه امروز به حال اجرا درآمد. به این ممنوعیت به دنبال خشکسالی و حریق گسترده در روسیه که حاصلات غله را در این کشور شدیداً صدمه زد، دستور داده شد که حداقل تا پایان سال روان ادامه خواهد یافت. روسیه یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده غله مانند گندم و جو در جهان است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفت که 25% محصولات غله این کشور در اثر گرمای بی سابقه و خشکسالی از بین رفته و تعداد زیادی از فارم‌های این کشور با افلاس روبرو می باشند. ایالات متحده میگوید نیروهای آن کشور همراه با قوای کوریای جنوبی در این هفته تمرینات نظامی مشترک را بر راه میاندازند. هدف این تمرینات مقابله با اعمال پرخاشگرانه از سوی کوریای شمالی است. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در سول امروز گفت حدود 30,000 سرباز آمریکایی در این تمرینات ده روزه که به روز دوشنبه آغاز می شود شرکت خواهند داشت و تعداد دیگر اساکر آمریکایی مستقر در آمریکا از طریق کامپیوتر در این تمرینات سهیم خواهند بود. در این تمرینات نظامی حدود 56,000 سرباز کوریایی هم تنظیم می شوند. تمرینات مشترک نظامی این هفته بین آمریکا و کوریای جنوبی از جمله سلسله تمرینات است که بعد از غرق شدن یک کشتی کوریای جنوبی و مرگ ده ها سرنشین آن صورت می گیرد. واشنگتن و سول کوریای شمالی را عقب این حادثه می بینند. یک محقق هسته‌ای روسی که اخیراً در بدل چند جاسوس روسی به آمریکا سپرده شد به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرگز به غرب جاسوسی نکرده است. وی به بخش زبان روسی رادیو آزادی گفت کارمندان استخبارات روسیه با فشار و تهدید وی را وادار به امضای سندی کردند که وی در آن به گناهی که نکرده بود اعتراف کرد. سوتیگین محقق هسته‌ای روسی همچنان گفت مقامات ارشد روسی بالاخره به بیگناهی وی پی بردند و دانستند که زندانی ساختن وی یک اشتباه بود و برای حفظ آبروی خود در جستجوی رای برای آزادی وی شدند. و ژاپن امروز از 65مین سال روز تسلیم شدنش در جنگ جهانی دوم یاد بود به عمل می آورد. با این اقدام ژاپن در سال 1945 میلادی جنگ جهانی دوم به پایان رسید. بر اساس یک خبر دیگر، صدر اعظم لیبرال ژاپن امروز برخلاف رسم و عادت از محل دیدن نکرد که در آن از افراد کشته شده در جنگ دوم جهانی بزرگداشت می شد. صدر اعظم ژاپن ناوتو کان در 65مین سالگرد ختم جنگ دوم جهانی تأثیر عمیقش را در مورد مشکلاتی که ژاپن در دوره جنگ برای همسایه‌های آسیاییش ایجاد کرده بود ابراز داشت. رهبران ژاپن از ده ها سال به این سو سالانه از محل دیدن می کردند که در آن از قربانیان جنگ دوم جهانی بزرگ داشت به عمل می آمد که این عمل باعث خشم همسایه های ژاپن می شد. ولی صدر اعظم لیبرال ژاپن ناوتو کان گفت ژاپن رنج و مشقت زیاد برای کشورهای دیگر به میان آورده بود. ژاپن در جنگ دوم جهانی فقط چند روز بعد از آن که مورد حملات اتمی آمریکا در هیروشیما و ناگاساکی قرار گرفت تسلیم شد. این بود خبرهای جهان. حال توجه کنین به ادامه برنامه ده روختی ها در جهان اجتماعی.
روختی ها در جهان اجتماعی در نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی باز هم خوش آمده این رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. حالا ساعت 3:10 و وقت کابل هست. امروز پنجم ماه مبارک رمضان است، به امید قبول شدن طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک. امروز در مورد برنامه رمضان و صحت در این برنامه صحت صحبت کردیم تا بالا در مورد فایده های صحی روزداری، مشکلات صحی روزداری و توصیه های تغذیه در ماه مبارک رمضان که وعده دادیم که در نیمه دوم، یعنی حالا، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که از چه غذاهای پرهیز شود، چه غذاهایی را باید بخوریم و در وقت سحر و افطار. خب دکتر عظیم صمیم از شفاخانه عاجل ابن سینا، یعنی متخصص امراض داخله از شفاخانه عاجل ابن سینا، مهمان برنامه هست. باز هم تشکر دکتر صمیم. بین کنار در مورد خوردن غذاها در وعده افطاری و سحری صحبت بکنیم که چه غذاهای برای افطاری مناسب است.
بله صاحب، در افطاری اولین غذاهایی که آدم باید استفاده بکنه و نموار نخوره، ما که اول عرض کردیم که یک تعادل در همه چیزا باید مراعات شو. هدف و مقصد تعادل مایی است که نه گلوکوز به آن سویه باشه که کمبود پروتین حس شوه، و نه هم پروتین به آن سویه باشه که کمبود یک شحم حس شوه، و نه شحمیات به آن اندازه باشه که کمبود یک سلولوز و یا هم موادی که از او استفاده کرده نمیتنه اونمو باشه. هر چیز به یک تعادل، و در تعادل اولین چیزی که مثلا یک بیادر که از هلمند فکر میکنم زنگ زده بودن که اونا یک سوالش اینمی بود که بدون او ما غذای خدا کرد کرده نمیتونم و نمیتونم که از اونا استفاده بکنیم. اگر این بیادر تماما به تمام مانا از او استفاده بکنه، فکر میکنم ایم بیفایده است و بینتیجه است. ولی در مابین او، در مابین غذا، استعمال او، استعمال پروتین دار و استعمال گلوکوز و استعمال شحمیات، استعمال سلولوز، همگی به یک تعادل باید خورده شود. در غذای من باید یک چیز با سطح زیاد نه بلکه متعادل باشه. یعنی یک مریض میتونه، یک مریض نه بلکه یک روزدار میتونه هر وقت که یک غذا میخوره اولین چیزایی که استفاده میکنه باید گلوکوز دار باشه. اگر اونا از مواد استفاده بکنه که،
یعنی منظورتون مواد شیرین هست، مخصوصا مایات شیرین،
بله،
مثلا
بله،
چای
بله،
شیرین،
شیرین، شیرین، چای شیرین، آب شیرین، تا ایم با منظوری که اینم گلوکوز زود به اختراق میرسه، زود به متابولیزم، به استقلاب میرسه،
زود میشه برای و انرژی میبخشه به بدن،
وجود با وجود انرژی بخشنده شوه. و اگر نفرهایی که از خوراک غذایی که در ترکیبشان لیپید، یعنی شحمیات و یا هم پروتین دار مواد هستن، اونا به هضم خود یک وقت یک پروسه در کار است که از خاطر اونمو پروسه خود گلوکوز است که به احتراق میرسه و با وجود یک انرژی ATP.
خب یعنی اگر ساده بگویم که شنونده ها بهتر بفهمن، همونطور که شما گفتین که میده خالی هست چند ساعت در روز، بهتر است که با مایات که تقریبا درجه حرارت بدن ندارن شروع بشه، و مثلا آب جو یا چای کم رنگ یا سوپایی که زیاد غلیظ نباشن، و قند یا خرما که سریعا جذب میشن،
شیرین باشه.
بله
صاحب،
تشکر
که سریع جذب میشه اول از او استفاده شه.
تشکر، زنده باشین. خب عزیز جان زنگ زده از هنگو از پاکستان. سلام عزیز جان، چطور هستی؟ امروز با روزه چی حال داری؟
بله سلام علیکم. سلام خدا شما و دکتر صاحب و شنوندگان تقدیم میکنم و پررسیدن ما مبارک رمضان و شما و شنوندگان شما تبریک میگم.
تشکر، زنده باشی. چه حال داری امرو با روزه داری؟
شکر الحمدلله. فاضل دکتر صاحب، دوست دارم سوال دارم.
حتماً.
سوال من نیست که
بفرما.
سوال من نیست که دکتر صاحب که ما در وقت افطار بلکه نان هم زیاد میخورم و همی غذاها که تیار میباشن یا را هم استفاده میکنم، باز در چند ساعت، یک ساعت بعد، یک نیم ساعت بعد در میدین درد میکنه. همی علت زیاد غذای خوردن است یا دیگه چیز؟ یک سوال میشه که یک سوال دو میشه که من ما کی بخوریم پشهی بخوریم نان بخوریم باشه میشه بکی بخوریم نه بازم گوشنه میباشم یعنی معده خالی میباشه و درد میکنه دیگه دکتر صاحب من چی رو میخوایم که برام یک توصیه کنه که من باید پشهی از کدام غذا استفاده کنم که در طول روز گوشنه نشم و معده کدام تکلیف یا درد نکنه تشکر از شما
تشکر از خودت هم عزیز جان زنده باشی بشنو از طریق رادیو دکتر صاحب سمیم جواب خواهم گفت تشکر دکتر سمیم
رشید جان اورورا دیانگونه دی تماس نیولای دی
عزیز جان است
بیرمانونه او عزیز جان عزیز جان تا دومره ویلی شو چې دی اخو غذا د خړلو په وخت کې بعض شیان دی چې هغه په وجود کې د کم مده په وخت کې په استقلاب رسیږي لکه ما چې مخکې وویل ګلوکوز او بعض مواد دی چې هغه په وجود کې د 2 ساعتونو تر 6 ساعتونو پورې په میده کې پاتې کیدای شي او د هضم پروسه په هغه باندې ادامه او جریان پیدا کوي دغه ورور چې دای وایي زچ دی پس شوی هر شای هم او خورم و زبیر تا بیا هم وگایم کچیر تا داغ ورو رو دی مایات و دی استعمال پتسنگ که دی دست غیزهی موادو چخه استفاده و که چی آغی خویجم کم ولکی غیزهی ارزختی زیاد لکه هم غوشا او لوبیا کچالو داغ شایان پخپل ترکیب که پروتین لری او پروتین دی چلورو نترشپاگو ساعتونو پو وقت که دی جذب عمله او دی وجود لپاره امینو اسید تهیه کوي دا ورور کولای شي د شانو څخه دی مایات او د پترڅ کې استفاده وکړي ترڅو چې په انده کې د تند سبب ونه ګرځي او بل سوال چې د مخام له خوانه دای چې هر څه شی باندې هم روزه ماته وکړي خپل ځان درون هیڅ کوي دا ورور ته ویلی شو چې په خپل غذایی موادو کې د دغه سکیلو شانو لکه د زیات او بوڅکاک څخه ډډه وکړي او کوبه هم سکي هغه په باید په یو اندازه سره شیرینی اوسیږي په هغې کې یو اندازه بوره واچوي ترڅو چې د وجود دپاره د تعمیل وړ انرژي تهیا کاندي او بعد د مړی نه دفتن هغه خپل ځان بستر ته ونه رسوي بلکې د یو څو دقو دپاره دای په آهسته مزل باندې خپل ګردش وکړي ترڅو چې د ده د وجود ټول هغه انزایمونه چې د غذایي موادو په هضم کې رول لري هغه فعال شي او خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي
تشکر دکتر سمیم خوب همونطور که شما گفتین من هم به عزیز جان میگم که برخی از کارشناسا و دکتران میگن که از غذاهای که پرهیز بکنیم در جریان ماه مبارک رمضان غذاهای سرخ کرده و چرب است غذاهای حاوی قند زیاد است خوردن غذای زیاد به خصوص در هنگام سحر همونطور که شما اشاره کردین و یک چیز دیگه هم گفتم میشه که میشه شما بیشتر توضیح بدین در موردش دکتر سمیم که خوردن چای زیاد در هنگام سحر به خاطر از این که دلیل آورده میشه که چای باعث افزایش ادرار میشه و از این طریق نمک های معدنی که در طول روز بدن به اونا نیاز داره دفع میشن چی از نظر شما؟
اصلا چای چون در ترکیب خود چای خود یک نیکوتین داره و نیکوتین ماده است که برای عضویت از 2 میلی گرم زیاد استعمالش مضر است ضررناک است بعضی مردم سیگریت استفاده میکنه و بعضی مردم هم نسوار استفاده میکنه اینا همگی حوی نیکوتین هستن و نیکوتین از 2 میلی گرم که زیاد شوه برای وجود ضرر است ضررش در زیاد صحت است خصوصا که فعلا موضوع ما جهاز هضمی است در جهاز هضمی اینا نیکوتین مختل سبب مختل افرازات میشه وقتی که افرازات مختل شد اما غذایی که انسان استفاده میکنه برای هضم و جذبشان به تعویک میفته هر وقتی که اینا به تعویک افتید برای انسان اینمی چیزا یک بار اضافی حس میشه و از خطیری که از اینمی عمل جلوگیر شده باشه یک انسانی که روزه‌دار است اینا از زیاد مقدار چای باید استفاده نکنه و چای هم به یک اندازه مناسب اونا میتونه که از مایعات استفاده بکنه مایعات ما از او از چیزای لیکوی دستا یعنی آقا اونمو ضرور نیست که ما اگه پی
ضرور نیست که چای باشه مثلا میشه نوشابه های شیرین باشه نگازدار آب شیرین که شما گفتین بیشتر هم تشکر
و ای که یگان مردم خب بفرمایید.
تشکر، ببخشید که حرف شما قطع کردم، شنونده منتظر است دیر زمان بشه. سلام علیکم.
بله
سلام علیکم، تو که لطفا پشت نوکی. بله تماس ما قطع شد، نفهمیدیم که بود. به هر حال منتظر تلفن هایتون هستیم، میتونین به ما زنگ بزنین در چند دقیقه دیگه که تا پایانی برنامه باقی است. شماره ها را یادداشت بکنین لطفا، 799-20-3549-700-822-755. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. دکتر محمد عظیم صمیم، متخصص امراض داخل از سر، طبیب و شفا بخش مراقبت جدی شفاخانه عاجل ابن سینا در این برنامه ساعت میمان ما هستن و امروز در مورد فایده های صحی روزداری، مشکلات صحی روزداری و توصیه های تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم و تا حالا صحبت کرده ایم. میتونین با ما زنگ بزنین و هرچی سوال دارین در این مورد بپرسین. خب امیل از یک شنونده زنگ زده و ما بفرماین. سلام علیکم، مهربانی.
سلام علیکم، به ارتباط همی سوم از نیم روزی افتار.
بله بله، کی هستین؟ نامتان چیست؟ بعد از او میشه سوال بکنین.
نام ما مولوی عبدالباریست از ولایت تخار و نسولی.
مولوی صاحب خوش آمدین، بفرماین.
بخیر بوده باشی، همی جد دکتر صاحب به ارتباط افطار گم میزن.
بله بله بله، دکتر عظیم صمیم مهمان ما هستن. شما مولوی صاحب اگر سوال دارین بپرسین.
یک مریضی دارم که در وقت افطار هر قسم غذایی را که میخوره یا آب است یا چیزای شیرینی را که استفاده میکنه در سر میدهش فشار میاد، برای تکلیف میشه. من اگر سوال بکنم.
خب مریضتون کی هست؟ چند سال داره؟ میشه که در این مورد کمی توضیح بدین؟
مریضی خودم هستم.
خواه هست. آها خواه.
سندم این ساله با 35 نسیده باشم.
35 ساله هستم.
چه عمل دارین؟
ایچی از سیکریت و نسواری چیزا ندارین.
دکتر صمیم سوال دیگه ندارین؟
بله سیب. نه بس
مولوی صاحب خوش بودن، باز شماری
کنم. خیر ببینی مولوی عبدالباری، تشکر از خودت، روزت خوش. اینه بشنو از دکتر صمیم.
مولوی صاحب عبدالباری، شما که در تکلیف میده گپ زدین، اینمیه که روزدار روزه را افطار کنه و تکلیفش زیاد شوه، اینا کدام مشکل گپ نیست، اینا کدام مریضی نیست، اینا میشه که غذا زیاد سکیل چیزا خورده باشه و تکلیف میده ایشا بر یک چند لحظه، یک چند ساعت، یک ساعت نیم ساعت میباشه. ای کدام حالت مریضی نیست، یک حالت فیزیولوژی هسته. و اگر پیش از اینا هم تکلیف میده را حس میکدین و شما همراه خوراک با جنجال میبودین، در او صورت میشه که امراض میده اول تفکیک شوه و علاج از اونم و در نظر گرفته شوه. و ایتر فکر نکنیم که خدا نکنه رضا باعث پیدایش تکلیف میده ما شده. رضا هیچ وقت تکلیف میده را پیدا نمی کنه، ولی یگان امراضی که در میده و یا هم در انبوب هضمی وجود داره میشه که به اونا شدت بده، امور تشدید کنه. مثلا یک مریضی که شکر داره و او روزا بگیره، میشه که شکرش به هایپوگلایسیمیا بره. و همچنان یک مریضی که یک ایچ پیلوری میده در وجودشان باشه، اگر روزا بگیره و اینا چیزای تند و ترش و تلخ بگیره، و میشه که امی ایچ پیلوری باعث پپتیک السر دیزیز شوه.
خب در یک جمله که بازم خلاصه بگویم،
در یک جمله که ما با مولوی صاحب خلاصه بگویم، مولوی صاحب ما فقط میگیم که اگر تکلیفی زیاد باشه و پیش از رمضان هم تکلیف میداشت، میشه که به یک دکتر رجوع کنه. و اگر تکلیفش فقط با غذا تعلق داشته باشه، میشه که مولوی صاحب غذای خود وقفه‌ای بخوره و در غذای خود از مایعات استفاده بکنه، که مایعات امو اسیدی که در میده افراز میشه امورا نرم میکنه و درد میده با وجود نمیه.
تشکر دکتر صمیم. عبدالسلام زنگ زده، بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم، مهربانی بکنید.
و علیکم سلام، شب بخیر.
مننه مهربانی وکي لطفا پوښتنه وکي.
خوراک
و دکتر سمیم سوال دارین از عبدالسلام؟
نه صاحب. سن سال څومره ده او څه عمل لري؟
عمر می تقریبا 15
سال ده. او څه عمل لري؟ او ډیر خبرور استاد ستاسو د پښتنې په جواب کې ویلی شو چې هر وخت چې څوک د میډي تکلیف ولري هغه درد او کچیرته د خوراک یا هم په غذا سره د فتن زیات شول د دمنه چې تکلیف یې په میډه کې ده او کچیرته 2 ساعت 3 ساعت ورسته در زیات شول د میډه نه یو بل حساب د اسنی عشر په نام باندې دیږي چې ورته دی ډینیم وای په هغه ځای کې موقعیت لري او د هغه ځای افراز دی اسیدو د هغه افرازات کچیرته کم او بشي په هغه وخت کې دغه دردونه هیڅ کیږي دغه درد د روزي سره کوم اړیکه نه لري دغه یو واقعاً درد د ډیجنل السر طرف پته پاتې کیږي وګوره چې دغه درد د تا د غذا د خوراک سره آرامیږي کله چې غذا او خوړل شي هغه مر اکثریت وخت مریضان درد چې آرام شول دغه د ډیجنل السر درد دی او د ډیجنل السر درد د شدود خوراک سره آرامیږي د دې واقعاً تدوی د څلورو نه تر 12 هفتو پورې د دې لپاره تدوی ده چون
زنه ډاکټر سمیم په خاطر ځکه وخت برنامه مو محدود است ببخشید که ما سخنانتون را قطع میکنم. برای عبدالسلام خان چی توصیه دارین اگر در یک جمله خلاصه برش بگویم؟
عبدالسلام خان ما فقط دومره ورته ویلی شم چې دا د یو ډاکټر ته رجوع وکړي او خپل د میډې خصوصا د اسنی عشر د تداوی په باب دی د ډاکټر نه مشوره وغواړي او هغه د تداوی کې دا د روزي سره کوم ارتباط او تړاو نه لري صرف دغه درد د اسنی عشر د هر وخت چې د څلورو ساعتونو درې ساعتونو وروسته د غذا نه درد پیدا کیږي هغه درد د باید جدی تدوی شي تر څو په خبیثو امراض باندې تبدیل او تحول ونه کی.
تشکر دکتر سمیم. امیلزه غوث الدین از غزنی زنگ زده. سلام علیکم. مولوی صاحب غوث الدین خوش آمدین. چطور هستین امرا با روزه؟
الحمدلله بسیار خوب است. یک جا فقط یک سوال داشتیم از جناب دکتر.
حتما ما در خدمتیم.
قیمگان به مرض قند گرفتار است. اما شما گفتید دکتر صد گفتید روزه به خاطر مرض قند فواید داره فایده داره ولی قیمگان ما دور کن دوست گرفتن یه طرف آمده مرض قند.
قیمگانتان چند ساله هست؟
نه
تقریبا از 50 ساعت بالاتر بشه
سنشن. خب یک لحظه منتظر باشین که اگر دکتر سمیم سوال داشته باشد. دکتر سمیم؟
بله صاحب کدام سوالی نیست، ما فقط به مولای صاحب جواب سوالشان میدم.
تشکر. 2 دقیقه دیگه داریم تا پایان برنامه.
ما پیشتر عرض کردیم که روزا بر شکر فوایدی داره. فوایدش دینامی است. هر وقتی که یک مریض با کمبود و یا هم با کلت انسولین مواجه باشه با مریضای ما تیار تهیه شده انسولین توصیه میکنیم تا که اونم حجرات که انسولین افراز میکنه اونا با رست مواجه شوه، یعنی اونا آرام بکنه. این روزا خودی هم با مریض یک آرام دهنده است، یعنی مریضایی که شکر داره با او مریضایی مطلق گپ ما مختص نیست، این در مجموع است که مریضایی که شکر داره یا نداره امی برشان فوایدش زیاد است و مریضی که تحمل روزه گرفتن نداره و یا هم انسولین زرق میکنه به او الله تعالی در بار خدا بسیار کلان است، به او روزه فکر میکنم از طرف مولای و از طرف طبابت معاف است.
بسیار تشکر از شما، زنده باشین. دکتر عظیم سمیم متخصص امراض داخله، سر طبیب و شف بخش مراقبت جدی شفاخانه عاجل ابن سینا که با وصف روزداری و مشغولیت و مصروفیتتان آمدین به برنامه، تشکر. اگر پیام دارین در چند ثانیه دیگه خوب، اگر نه خدا حافظ و ناصرتان دکتر سمیم. بله. خب به هر حال تشکر. ما مصطفی صدیقی حالا از حضورتان مرخص میشم تا یک شنبه آینده. دکتر فریده باز هم در یک برنامه نو با یک موضوع نو با شما خواهد بود و با امید قبول شدن طاعات و عباداتتان. حالا احمد جعفر احمدی در استودیو هست. سلام و خوش آمدی. چه گفای نو داری به شنونده ها؟
تشکر از خودت مصطفی. ما هم سلام عرض میکنم. باید بگویم که در جریان این نیم ساعت در مورد آغاز بررسی ها در خصوص جنگ اخیر میان اقوام کوچی و هزاره در کابل برای شنونده ها خواهیم گفت و همچنان از سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به پاکستان گزارش خواهیم داشت. اما حالا ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. پیش از معرفی مهمترین مطالب این برنامه، زرغونه منگل را با فشرده اخبار افغانستان منطقه و جهان در استودیو داریم.
نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند که 19 نفر را در ارتباط با خشونت‌های روز جمعه در کابل بازداشت کردند. مقامات در زندان پلچرخی کابل گزارش ها و ایده های برخی از زندانیان را رد کردند که در این زندان شماره از زندانیان دست به اعتصاب غذایی زدند. ساکنین 4 ولسوالی مرزی ولایت بدخشان به کمبود مواد غذایی و تهدید قحطی مواجهند. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد به منظور دیدار از مناطق سیلاب زده پاکستان و بررسی تلاش های کمک رسانی به میلیون ها نفر که از سیلاب های اخیر در آن کشور متضرر شده اند وارد پاکستان شد. وی هین ورود به پاکستان در میدان هوایی یک قرارگاه نظامی گفت برای آن به پاکستان آمده است تا به مردم آن کشور بگوید جامعه جهانی در این وقت حساس و آزمایش بزرگ با آنها می باشد. و صدر اعظم لیبرال ژاپن امروز برخلاف رسم و عادت از محل دیدن نکرد که در آن از افراد کشته شده در جنگ دوم جهانی بزرگداشت میشد. صدر اعظم ناوتو کان در 65 سالگرد ختم جنگ دوم جهانی تأثیر عمیقش را در مورد مشکلاتی که ژاپن در دوره جنگ برای همسایه های آسیایی اش ایجاد نموده بود ابراز داشت.
با تشکر از زرغونه منگل، ساعت 3:32 بعد از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه می شنوید که هیئت درگیری روز جمعه میان افراد متعلق به قوم هزاره و کوچی را در کابل بررسی می کند. رئیس این هیئت می گوید
ما کارهای ابتدایی را از دیروز آغاز نمودیم و می بینیم که برخورد از کجا آغاز شده.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان از انتخابی شدن شاروالان در 2 آینده خبر داده است. رئیس این اداره می گوید
با عملی شدن ازی پروگرام در 3-4 آینده وضع شهرداری ها در تمام افغانستان تغییر عمده خواهد کرد.
و در تحولات منطقه می شنوید که منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز وارد پاکستان شد. بان کی‌مون در بخشی از سخنانش گفته است
من اینجا برای ابراز همدردی و همکاری سازمان ملل متحد با حکومت و مردم پاکستان آمدم.
سایر تحولات و رویدادها را نیز دنبال خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. به منظور بررسی درگیری و تنش‌های اخیر در غرب کابل، رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف ساخته است. با این هیئت که ریاست آن را شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور کرزی به عهده دارد، وظیفه داده شده تا عوامل این درگیری را مشخص کند. گفته شده درگیری میان هزاره ها و کوچیان در غرب کابل زمان صورت گرفت که گروهی از افراد متعلق به قوم هزاره تلاش کردند زمین های دامنه کوه قرغ را تصرف کنند. اما کوچیان با این عمل مخالفت کردند و این ساحه را ملکیت خودشان خواندند. حمید پژمان با جزئیات بیشتر از کابل.
پس از بروز خشونت‌ها در غرب کابل که میان هزارها و کوچه‌ها رخ داد، از تلاش‌های بیشتر به دفع رفع این مشکل سخن زده می‌شود. رئیس جمهور افغانستان آیت رانیز به ریاست شاهزاده مسعود وزیر مشاور ریاست جمهور و متشکل از بزرگان و نمایندگان اقوام هزاره، نمایندگان از نهادهای امنیتی و شورای‌والی کابل توظیف کرده است تا به این مشکل رسیدگی کنند. شاهزاده مسعود رئیس آیت به رادیو آزادی گفت: بررسی آیت از ملاقات با بزرگان و متنفذین محل آغاز شده و تلاشی که میسون جهت رسیدگی بهتر به این موضوع ادامه دارد.
ما کارهای ابتدایی را از دیروز آغاز نمودیم. در یک دور انشاءالله به کارها وارد خواهیم شد و میبینیم که برخورد از کجا آغاز شده و در عقب دست چه کسانی است و این مسئله کمی وقت میخواهد و امروز و فردا در مورد این مسئله با دقت کار خواهیم کرد.
درگیری به روز جمعه انگام میانی کوچی ها و زاره ها در دامنه کوی قرق آغاز شد که دو طرف بالای زمینه که ظاهراً ملکیت دولت تشخیص شده ادعای مالکیت کردند و سپس برخورد میان دو طرف آغاز گردید. پس اساس گزارشات در این حادثه به شمول 10 تن از باشندگان محل، 9 تن از افراد پلیس نیز جرأت برداشتند، ولی مقامات از دادن توضیحات در مورد رقم دقیق افراد کشته شده در این رویداد خودداری کردند. در این حال پلیس کابل در پیوند با این حادثه 19 تن را بازداشت کرده است. جنرال سید عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی در حالی که از این افراد به عنوان آشوبگر نام برد گفت: دوسیه های این افراد امروز مورد بررسی قرار میگیرد.
19 نفر گرفتار شده که ما امروز دوسیه‌اش به سران ولی مربوطه میسپاریم. علاوه از اینکه پست‌های پلیس تحریق شده و پلیس‌ها شهید و زخمی شده، بلکه در بین خودشان هم جنجال پیدا شد. تقریبا 4 پست پلیس و قرارگاه نیمه قرارگاه حوزه 13 تحریق یا نیمه تخریب شده. بعد از او وقتی که آشوب به طرف کوتی سنگی و میرویس میدان کشانده میشد، شیشه های دوکان‌های مردم شورت میگیره. خب با مداخله پلیس خوشبختانه از چپاول مال و دارایی عامه و بیت المال جلوگیری شد. مشکل مافیای زمین است. زمین هم غصب اتحاد دولتی است.
درگیری میان اقوام هزاره و کوچی‌ها از مدت طولانی است که ادامه دارد و بارها این دو قوم در مناطق مختلف ولایت بامیان و میدان وردک در ساحات بیسود و دای میرداد به زده خود پرداخته که تلفات نیز در پی داشته است. این درگیری ها عمدتاً بالای تصاحب زمین و لفچرها صورت گرفته است و دولت نیز بارها کمیسیون های متعددی را در زمینه توظیف کرده است، ولی تا کنون نتایج جدی در پی نداشته است. تحلیلگران به این عقیده‌اند که دستهای در عقب این ماجرا وجود دارد و می خواهد از کشیدگی میان هزاره ها و کوچه ها سود ببرند. به همین علت مردم این کشور خواهان رسیدگی عاجل به این موضوع هستند.
در گزارش از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که رئیس جمهور کرزی هیئت را به منظور بررسی درگیری تعیین کرده است که به روز جمعه میان افراد متعلق به قوم هزاره و کوچیان در غرب کابل صورت گرفت. گفته شده که در پیوند به این رویداد 19 تن گرفتار شدند و در حال حاضر تحقیقات از این افراد ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. صفی الله راننده گروه 10 نفری مؤسسه امدادرسانی IAM که در این اواخر در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان کشته شدند و صرف یگانه کسی که از این واقعه جان به سلامت برد صفی الله بود. وی در مورد چگونگی وقوع حادثه روز پنجشنبه در ولسوالی کران و منجان سخن زده است. در این حادثه 6 آمریکایی، 1 آلمانی، 1 بریتانیایی و 2 افغان کشته شدند. این گروه امدادرسان به مناطق نورستان رفته بودند تا به اهالی فقیر و نادار این ولایت کمک های طبی را عرضه کنند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر این موضوع را به استناد گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس تقدیم می کند.
صفی الله در مصاحبه روز شنبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس در حالی که در سوگ یاران از دست رفته اش گریه می کرد و چندین بار از سخن باز ماند گفت خودش به یاری و فضل خداوند از قتل نجات یافته است. او گفت کاروان موترهای مؤسسه در روزی که مورد حمله قرار گرفت در بین راه میان نورستان و کرانومنجان طبق رواج معمول در این منطقه کوهستانی سه نفر پیاده را کمک کرده از عرض راه با خود برداشت. به گفته صفی الله هنگامی که کاروان موترها به نزدیکی یک دریاچه رسید متوقف شدند تا معبر کم‌عمق را برای گذشتن از آب انتخاب کنند و در این اثنا دو نفر از سواریان پیاده شدند و نفر سوم دفعتاً غایب گردید. دکتر تام لیتل رئیس گروه امدادرسان و دیگر اعضای گروه با استفاده از چوب‌های دراز عمق آب را معاینه کرده معبر مناسب را انتخاب کردند. صفی الله میگوید حمله زمانی صورت گرفت که هر سه موتر کاروان از دریاچه عبور کرد. او میگوید که حمله آوران مسلح به سوی کاروان هجوم آورده صدا می کردند ستلایت ستلایت تلفن های موبایل را می خواستند. صفی الله می گوید وی میان مهاجمان شخصی را که دقایق قبل با کاروان همراه و ناپدید شده بود و ریش کوسه داشت شناخت. او می افزاید یکی از مهاجمان رئیس گروه دکتر تام لیتل را با قنداق کلاشنکوف کوبید و بر وی فایر کرد. مهاجم دیگری به سوی موتری که خانم ها در آن پنهان شده بودند بمی دستی پرتاب کرد آنها را کشت. سپس آشپز افغان این گروه امدادرسان را که زیر موتر خود را پنهان ساخته بود کشتند و بعداً بقیه را کشتند. اما هنگامی که به صفی الله رسیدند او با تلاوت قرآن کریم زندگی خود را التماس کرد و زنده ماند. صفی الله می گوید که مهاجمان بار و اسلحه را به وی داده مدت 7 یا 8 ساعت در یک جنگل در حرکت بودند. او می گوید که مهاجمان دزدان محلی نبودند بلکه با پلان و نظم عمل می کردند. او به این باور است که سرکرده این گروه که قیافه مغرور و بی‌رحمی داشت پاکستانی بود، چون در صحبت‌هایش با اردو می گفت که جلدی جلدی یعنی عجله کنید عجله کنید. صفی الله یگانه کسی که از جمله این گروه امدادرسان مؤسسه IAM زنده مانده می افزاید که بقیه افراد مهاجم نورستانی بودند. آنها دری و پشتو می فهمیدند و اما میان خود پشهی صحبت می کردند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:41 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را می شنوید. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان از انتخابی شدن شاروالان در 2 سال آینده خبر داده است. مسئولان این اداره می گویند که برنامه گسترده ای را به هدف ایجاد اصلاحات در بیش از 150 شارواله نیز روی دست دارند. گفته شده است تطبیق این برنامه 600 میلیون دلار هزینه برمی دارد. منیجا دیوه با شرح بیشتر از کابل.
در حالی که مردم همیشه از کارکردهای شاروالی ها در خصوص پاکی شهر و روی دست نگرفتن برنامه های بازسازی یا نوسازی شکایت دارند، اما این بار مقام های حکومتی محلی نیست این را میپذیرند که ظرفیت ها پایین است و برای بهبود این وضع برنامه های را روی دست دارند. غلام جیلانی پوپل رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی میگوید قرار است تا 2 سال آینده گماشتن اشخاص به پست شاروالی ها انتخابی گردد و این برنامه به صورت جدی دنبال خواهد شد.
با عملی شدن ازی پروگرام در 3-4 سال آینده وضع شهرداری ها در تمام افغانستان تغییر عمده خواهد گرفت. از نگاه ظرفیتی که در شاروالی موجود است بسیار پایین است، هم ظرفیت تکنیکی و همچنان ظرفیت انسانی. امیدوار هستیم در 2 سال آینده بتونیم شاروالی ها را نظر به حکم قانون اساسی افغانستان انتخابی بسازیم.
مسئولان اداره ارگان‌های محلی همچنان میگویند برنامه گسترده اصلاح سازی به استثنای شاروالی کابل در 153 شاروالی شهرها و ولسوالی‌ها که مربوط اداره ارگان‌های محلی است به اجرا در خواهد آمد. در همین حال شماری از مردم تعیین اشخاص را به اساس لیاقت و انتخابات در شاروالی‌ها در زمینه بلند رفتن ظرفیت شاروالی‌ها مفید می‌دانند. با گفته برخی از آنان شاروال انتخابی برای مردم احترام گذاشته و کار خواهد کرد.
اسم از مرد شاروال اگر انتخابی باشد به نظر مردم باشد و مردم انتخابش کنه شاید کار خوب سر بهتر بکنه و اگر انتصابی باشد و هیچ وقت کار نمیکنه و نفتنجی به خود کار میکنه.
او مثلا به نظر من خوب است که شاید کار کنند، باید از کار کنند.
نم اقامت در انتخاباتی شاروال چی تینیگی انشده با دیر خیلی خاطر چی اگر خلق انتخاب کرده خلق به احترام و ساتی.
در این حال مقام های شماره زیاد از شاروالی ها نیز از کمبود وسایل تکنیکی و نیروی بشری شکایت داشته و میگویند که مردم نیز با شاروالی ها کمک نمی کنند. از سوی هم برخی از آگاهان میگویند که شاروالی ها توجه خود را در برخی از نقاط معتبرنشین شهر مبذول می دارند و به ساحات غریب نشین توجه ندارند و این مسئله سبب می گردد که هر روز به بار مشکلات افزوده شود.
گزارش بود از منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی در کابل و شنیدید که قرار است ظرف 2 سال آینده شاروالان در افغانستان به اساس انتخاب مردم به کار گماشته شوند. این تصمیم با استقبال گرم شمار زیاد از باشندگان کابل روبرو شده است. در حال حاضر شاروالان از سوی حکومت افغانستان برگزیده می شوند. حالا سر میزنیم به قندهار و خبر میشیم که تعداد از مالکین فابریکه های تولیدی در این ولایت فابریکه هایشان را یا بستند و یا هم به دیگر ولایات انتقال دادند. این اقدام یک ضربه جدی برای اقتصاد قندهار خوانده شده است. اما این که چه عوامل سبب شده تا فعالیت ده ها فابریکه در قندهار متوقف شده و پاسخ مسئولان به این معضله چیست؟ از سید معروف همدرد خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بیشتر در این مورد میشنویم.
مسئولین فابریکه های شخصی در قندهار میگوید در نتیجه عدم فعالیت فابریکه ها و سقوط آن 6000 نفر تن بیکار شده اند. 200 فابریکه تولیدی در پارک صنعتی قندهار که در منطقه شورندام ولسوالی دامان موقعیت دارد فعالیت داشتند. حالا صرف فابریکه هایی که تولید کم دارند در شهر قندهار فعالیت می نماید. 9 سال قبل قندهار یکی از ولایت تولیدی کشور بود که سرمایه گذاران در این ولایت در بخش فابریکات تولید سرمایه گذاری نموده بودند. عدم توجه دولت در حمایت از فابریکات تولیدی، ناامنی ها، نبودی برق و غیره مشکلاتی هست که در پارک های صنعتی قندهار دروازه های فابریکه های تولیدی را بسته کرده اند. نبودی برق شهری سرمایه گذاران مجبور ساختند که فابریکه هایشان را به ولایات دیگر کشور که دارای برق فراوان باشد انتقال دهند. با اساس گزارش ها 3 فابریکه تولیدی به شهر کابل، 2 فابریکه تولیدی به شهر هرات و 2 فابریکه دیگر به شهر قندوز منتقل گردیده است. فیض الحق مشکانه معاون اتحادیه صنعتکاران قندهار و مسئول یک فابریکه پلاستیک سازی برادیو آزادی گفت که 17 میلیون را برای ایجاد یک فابریکه تولیدی سرمایه گذاری کرده است. وی میگوید که میخواهد فابریکه تولیدی خود را به ولایت پروان انتقال دهد که در آنجا نسبت به قندهار زمینه برای فعالیت و سرمایه گذاری مساعد هست.
3-4 فابریکه مشکل انتقال سویدید.
2-3 فابریکه به کابل منتقل گردیده است و چند فابریکه ها منحل شده و به طور آهن در پاکستان فروخته شده است. اینجای تاسف هست که ما زمانی که فابریکه ها به نام ماشینری می خریم و حالا آن را به طور آهن کیلوگکی می فروشیم. این کار از مجبوری می شود. از رکود فابریکه های تولیدی 6000 تن کارگر بیکار شده است.
وزر اشپر زر کسان بیکار بیام در کندهار دو اوجو بارو گرزاوه.
علی احمد مسئول فابریکه تولیدی پایپسازی انصاری برادی و آزادی گفت که فابریکه تولیدی خود را به شهر هرات انتقال داده است.
موجو فابریکه و دلیه پا پارک صنعتی که پا کندهار پشار که
ما فابریکه تولیدی در پارک صنعتی قندهار داشتیم. از 2.5 سال به این طرف از نبود برق ما فابریکه تولیدی خود را به شهر هرات انتقال دادیم. اگر دولت به ما وعده دهد که برق فعال میگردد، من در 1 سال فابریکه دیگر در قندهار فعال می نمایم.
تضمین کوم چیز دختر دوست اندر پایو کال که کارخانه ورید دلت زبال پالو.
انجینیر فضل احمد رئیس آب برق قندهار میگوید که برای حل مشکلات سرمایه گذاران امکانات را در دسترس ندارد. وی افزود این مشکلات تا زمانی خواهد بود که بند برق کجکی به طور کامل فعال نشود.
گزارش بود در مورد توقف فعالیت حدود 200 فابریکه در ولایت قندهار.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای علمای افغانستان اخیراً از حکومت این کشور خواست تا حدود شرعی جدی را در کشور نافذ کند. سید عالمی بلخی معاون شورای سرتاسری علمای افغانستان انفاذ حدود شرعی را خواست تمام افغانها می داند، زیرا به گفته وی در جلوگیری از گسترش جرایم در کشور این عمل کمک می‌کند. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در افغانستان از پیشنهاد شورای علمای افغانستان در مورد انفاذ حدود شرعی شدیداً ابراز نگرانی کردند. اینکه چرا حالا چنین درخواست صورت می‌گیرد، مصطفی صدیقی با معاون شورای سرتاسری علمای افغانستان مصاحبه کرده است.
این اولین دفعه نیست که علمای درخواست ازای کرده کردند و بار در مناسبت های مختلف مقصد شورای سرتاسری علما در مصوبه های مختلف خودش در سالهای گذشته ازای کرده خواسته بود که حدود و قصاص باید اجرا شود و اجرای حدود قصاص میتونه که میزان جرایم در کشور پایین بیاره.
با توجه به آنچه که شما گفتین با انفاذ حدود شرعی میتوان از گسترش جرایم در افغانستان جلوگیری کرد، اما سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در افغانستان از این مسئله ابراز نگرانی میکنن که اداره‌های عدلی قضایی در افغانستان فعلا منظم و قدرتمند نیستن. چقدر مطمئن هستین شما که این حدود عادلانه تطبیق شوند؟
یک واقعیت است، نگرانی تشویش وجود داره به خاطر ضعفی که در ارگان‌های قضایی افغانستان و این صرفا در مورد حدود نیست، در سایر موارد هم مشکل وجود داره. شما ببینید فعلا محاکم ما یک نفر حکم میکنه به 20 سال حبس، خب امکان داره در اثر فساد اداری به 20 سال حبس میشه، نه یک نفر 20 سال در زندان بگذرانه و امکان داره یک نفر محکوم کنه به 20 دوره. شما اینا مقایسه بکنید که جزا مثلا همین جزای 20 دوره هم یا 20 سال حبس، بنابراین او مشکل وجود داره، ولی او مشکل به نظر ما نمیتونه مانی از این شبه که حدود اجرا نشود.
از چگونه امکان داره که با وصف که شما هم میگن مشکل وجود داره، یعنی بی‌نظمی و ضعف و شکل از اشکال در نظام عدلی و قضایی وجود داره، با اینطور یک وضعیت میشه که حدود شرعی به شکل عادلانه در افغانستان تطبیق شود؟
همین 20 سال حبسی که در برای مردم فیصله میشن بعضی مواردش عادلانه نیست. مطلب ما اینه که وقتی وضعیت یک قسمی است، اگر ما به کلی خیلی نو کنیم دیگه که هر کس هر کاری که کرد.
سوال ما ای است که در اینجا چقدر میتونه عادلانه باشه تطبیق حدود شرعی؟
ما گپ شما را گفتم که احتمال ای که با توجه به فساد اداری که در ادارات هست عادلانه نباشه، ولی اینمی سوال در باره سایر مجازات ها وجود داره. رای حل این نیست که اگر بگیم عادلانه نیست پس این کار نشود.
نگرانی اصلی در این جه هست، سوال هم امیجا مطرح میشه جناب بلخی، که مثلا یک نفر عادی وقت دزدی میکنه دستش قطع میشه، حدود سرش جاری میشه، تطبیق میشه، اما یک مقام عالی رتبه مثل یک وزیر اگر دست می داشته باشه در فساد اداری یا در دزدی کلان حکومتی، او اصلا به شکل از اشکال براءت حاصل میکنه. سوال اساسی در اینجا است، یعنی چقدر مطمئن هستین که امی حدود باز بتونه و طور عام تطبیق شوه؟
من یک گفتان کاملا موافق هستم، گرچه این سوالی که شما کردید یک دوز با وزیر مقایسه کردید قیاس مالفارق هست، حکم جرمش هم فرق میکنه، جزایش هم فرق میکنه. یک ایتون مثال بزنید که یک نفر مامور مثلا رتبه 4 هم 50 اوغانی رشوت میخوره، یک نفر وزیر 50,000 دلار رشوت میخوره. خب یک وزیر در 50,000 دلار مجازات نمیشه، ولی یک مامور پایین رتبه در 50 اوغانی مجازات میشه و این اصلا هیچ ربطی به حدود نداره. این ناعادلانگی چرا وجود داره؟ فعلا وجود داره.
پس فکر میکنین جناب بلخی فکر میکنین که با توجه به آنچه که شما میگین که مطمئن نیستین، یعنی چقدر نتیجه مثبت خواهد داد با توجه و جامعه امروزی ما در افغانستان؟
شما ببینید این امیند که مثلا همین حدود تطبیق شده به عنوان مثال 10 موردش درست، یک موردش مثلا غیر عادلانه مگه باشد، یا به عنوان مثال بگیم که 5 تا آدم ضعیف دوره زدن، 2 تا آدم قوی دوره هم زدن نتانستن، ولی اونمو 5 تا را که دوره میزنه او تأثیر خودش در اجتماع داره.
صحبت تلفنی بود با سید عالمی بلخی، معاون شورای سرتاسری علمای افغانستان. این شورا از رئیس جمهور کرزی خواسته تا حدود شرعی جدی را در کشور نافذ کند. ساعت 3:53 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل شد. اکنون از برشنای نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، می‌شنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل کدام مطالب را به نشر رساندند.
روزنامه راه نجات در سرمقاله شماره امروز خود در مورد آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات در افغانستان مطلب را به نشر رسانده و نوشته است که کمیسیون انتخابات در برخی اجراءات خود ناکام بوده است. این روزنامه گفته است با آنکه درخواست ها برای تمدید روند ثبت نام رای دهندگان مطرح شده بود، اما این کمیسیون این درخواست ها را نپذیرفته و روند ثبت نام برای اخذ کارت رای دهی را نیز متوقف کرده است. روزنامه در مورد تقرر در ادارات دولتی افغانستان نیز مطلب را به نشر رسانده و مشکلات این عرصه را برجسته ساخته است. مقاله نویس با اشاره به گزینش ولسوالان از طریق رقابت آزاد نوشته است که با وجود این همه تلاش ها تا هنوز هم افرادی در ولسوالی ها هستند که ولسوالان جدید و تقرر نیز باید به اشاره آنان کار کنند. روزنامه دولتی انیس در مورد صحبت تلفنی و ویدیویی رئیس جمهور کرزی و باراک اوباما تبصره کرده است. این روزنامه عکس های این دو رهبر را نیز در صفحه اول خود به نشر رسانده و گفته است که صحبت ها در مورد تجدید و تقویت روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ادامه می یابد تا جنگ علیه تروریسم مؤثریت بیشتر کسب کند. این روزنامه در جای دیگری در مورد انحلال شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که انحلال این شرکت ها به یک بارگی ممکن نیست. این روزنامه گفته است که تنظیم انحلال 30 تا 40 هزار فرد مسلح منصوب به شرکت های خصوصی امنیتی به احتیاط کامل و بیشتری نیاز دارد تا مشکلات جدی به بار نیاید. روزنامه ویسا از طرح ایران به هدف برگزاری نشست در مورد افغانستان سخن زده و آن را نوع مداخله در امور افغانستان توصیف کرده است. مقاله نویس گفته است که ایران در صدد مداخلات بیشتری در افغانستان است و این مسئله میتواند حساسیت برانگیز باشد. به باور ویسا ایران که میخواهد از کشورهای همسایه افغانستان در این نشست دعوت کند، ممکن است عکس العمل پاکستان را نیز برانگیزد. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد صحبت تازه رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده امریکانیز تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که مشکلات زیادی در داخل افغانستان در برابر حکومت قرار دارد، اما مسئله اساسی این است که روابط میان افغانستان و جامعه جهانی باید به صورت درست تنظیم شود و استراتژی ها تغییر بکند. و روزنامه باختر نیز در مورد تلاش هایی که به هدف ایجاد هماهنگی در افغانستان صورت میگیرد تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به صحبت تازه رئیس جمهور کرزی با همتای آمریکایی وی نوشته است که این صحبت و موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت بیشتر به مسئله ایجاد هماهنگی ها و تغییر در استراتژی وابسته بود. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود از تلاش های دولت برای ایجاد اداره سالم در کشور نیز تمجید کرده است. مقاله نویس با توجه به اخذ امتحان برای تعیین ولسوالان نوشته است که بهبود اداره یکی از آرزوهای اساسی است، اما باید به این مسئله توجه صورت گیرد که کار به اهل آن واقعا داده شود و تقسیم مسئولیت ها و وظایف نیز باید با آن به هم را باشد تا مشکل ایجاد نشود. در غیر آن پاکترین انسان نیز در دوراهی قرار خواهد گرفت که یا باید آلوده شود و یا هم فرار کند.
حالا گزارش داریم در مورد سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به پاکستان. بان کی مون امروز وارد اسلام آباد شد. وی به هدف دیدار از مناطق سیلاب زده پاکستان و بررسی روند کمک رسانی به سیلاب زدگان به این کشور سفر کرده است. از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بیشتر در این مورد میشنویم.
بان کی مون بعد از ورود تا این صحبت مختصری که با خبرنگاران در میدان هوایی داشت گفت: هدف من از این سفر جلب توجه جامعه جهانی برای کمک به آسیب زدگان سیلاب های اخیر پاکستان می باشد. وای می گوید: من اینجا برای ابراز همدردی و همکاری سازمان ملل متحد با حکومت و مردم پاکستان آمدم و همچنان برای بررسی و بازدید آلات فیلی و جلب توجه جامعه جهانی برای کمک های بیشتر به سیلاب زدگان پاکستان آمدم و من خودم از آسیب دیدگان دیدن خواهم کرد تا گفته های آنها را از نزدیک در مورد ضروریاتشان بشنوم. باید داشته باشید که همه جامعه جهانی در این وقت ضرورت با پاکستان همراه می باشد و من متیقن هستم که با شامت که حکومت و مردم پاکستان دارند هر چی زودتر این وقت مشکل را شکست خواهند داد. You will be able to overcome and build that better future. انگام ورود وی در میدان هوایی چکلالا از طرف شاه محمود قریشی وزیر خارجه و رحمان ملک وزیر داخله پاکستان از وی استقبال به عمل آمد. وی همچنان افزود که از مناطق آسیب زده و متاثرین از نزدیک دیدار به عمل خواهم آورد و نتیجه بازدید خود را از مناطق سیلاب زده هفته آینده در جلسه خاص سازمان ملل متحد تقدیم خواهم کرد. وی بعداً با سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات و گفتگو نمود و طرفین در مورد خسارات انگفت جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر بحث نمودند و همچنان بان کی مون از طرف صدر اعظم پاکستان در مورد ضروریات بنیادی سیلاب زدگان اخیر آگاه گردید. ناگفته نماند سفر بان کی مون به پاکستان انگام صورت گرفت که چند روز قبل وی خواهان 460 میلیون دلار کمک از جامعه جهانی برای پاکستان بعد از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید این کشور شده بود، ولی حکومت پاکستان خسارات وارد از سیلاب‌های اخیر را اضافه تر از رقم یاد شده از طرف ملل متحد خوانده است. قابل یادآوری است که تعداد متاثرین سیلاب‌های اخیر در پاکستان به 20 میلیون تن می‌رسد که به قول حکومت پاکستان 2 میلیون از متاثرین به سرپناه و 6 میلیون آن به کمک‌های اولیه نیازمندند. طبق احصای اخیر سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان به 16 تن می‌رسد، ولی حکومت پاکستان کشته شدن 1384 تن آن را تا هنوز تصدیق نموده است. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
با پخش گزارش در مورد سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به پاکستان این برنامه به پایان رسید. صالح محمد صالح مجری برنامه پشتو را در یک ساعت دیگر همراهی کنید.